بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اجازه بدید ابتدا من یک آیه از قرآن کریم رو قرائت کنم و اجازه بدید بر اساس تفسیر المیزان این آیه رو ما تحلیل کنیم و بفهمیم، نه بر اساس نگاه‌های دیگران. و این آغاز گفتگوی بسیار سخت امشب ما باشه که البته ممکنه مورد هجمه‌های فراوان هم قرار بگیره. در یک آیه کریمه قرآن سوره بقره می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو یک امت وسط قرار دادیم. بقیه آیه رو من کاری ندارم. لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و الی آخر آیه، آیه 143 سوره بقره. علامه طباطبایی متنی دارن که طولانی است، بخش هایشو برای شما میخونم. ایشون میفرماید که اما اینکه امت وسط چه معنایی داره، توضیح میدن. امت وسط، وسط دو جریانه که هیچ یک از این دو جریان که در دو طرف او هستند وجه اشتراکی با این وسط ندارن. این وسط بودن رو اینجوری معنا میکنن. شما به تفسیر المیزان مراجعه کنید، من دیگه از رو نخونم، ولی میترسم شما فکر کنید که من دارم عبارت ها رو به روز رسانی می کنم و متناسب با بحث از تفسیر المیزان برداشت می کنم. به این دلیل می خوام یه قسمت هایش رو از روی متن بخونم. ایشون می فرماید که وسط یعنی این که بین دو دسته از مردم، یک دسته که مثل مشرکین جانب مادیت را گرفته، جز زندگی دنیا و استکمال جنبه مادیت خود و به کمال رساندن لذت‌ها و زخارف و زینت دنیا چیز دیگری نمی‌خواهند. پس امت وسط یه طرفش چیه؟ اونایی که به مادیات گرایش دارن. این یک قسمت. اون قسمت چیا هستن؟ مثلا عبارتشون توضیح میدن، کمترین اعتنایی به فضائل معنوی و روحی مثلا ندارن. بعد می‌فرماید که بعضی دیگر هم اون طرف هستن، این امت وسط. یه طرف هم حالا چپ یا راستش دیگه مهم نیست، حالا هر کدوم شما خواستید قرار بدید، دو طرفش تنها جانب روح را تقویت نموده، جز به ترک دنیا و روحانیت دعوت نمی کنن. آنها تنها دعوتشان این است که بشر کمالات جسمی و مادی را که خدا در مظاهر این نشأه مادی ظهورش داده ترک بگوین، تا این ترک گفتن وسیله بشه برای رسیدن به اون هدف عالی انسانی. بعد ایشون میگه چین؟ حالا توضیح میدن علیه این دو جریان. توضیحشون اینه که آی تویی که دنیا رو گرفتی، معنویت رو گذاشتی کنار، بخشی از همین دنیا لااقل با معنویت باید تعمیم بشه. آی تویی که از اون طرف معنویت رو گرفتی، مادیات رو گذاشتی کنار، تو چی هستی؟ تو هم اشتباه میکنی، چون بخشی از معنویات با تأمین و بهسازی مادی به دست میاد. بعد ایشون میاد و اما امت اسلام، خدا آن را امتی وسط قرار داد، یعنی برای آنان دینی قرار داد که متدینیه با آن دین را به سوی راه وسط و میانه هدایت میکند، راهی که نه افراط در آن طرف، نه افراط آن طرف را دارد، نه تفریط این طرف را، نه افراط در دنیا گرایی اون طرف را داره، نه تفریط در دنیا گریزی این طرف را. مثلا هر دو طرف را تقویت میکند، هم جانب جسم را هم جانب روح را. این توضیح علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است. خب این وضعیت کاملا قابل تطبیق با جهان معاصر هست و با شرایط جامعه ما. انقلاب اسلامی به حضرت امام، ما تصورمون اینه امام امت وسطه که هم به دنیا توجه داره هم به آخرت توجه داره، که این دوتا رو با هم اصلا پیش میبره. هنر بزرگ حضرت امام اینه. در بحث ما این آیه قرآن کجا به کار میاد؟ ما میگیم اون کسانی که فقط معنویت رو گرفتن، واقعیت‌های جامعه رو نمیبینن، اینها متحجرن. بهشون میگیم شما دین رو درست نفهمیدید. متحجر نبودید میفهمیدید این دین دنیا رو خیلی آباد میکنه. یک. بعد به اونایی که مادیات رو گرفتن دین رو بیشتر حذف میکنن، میگیم شما هم متحجرید، شما هم دین رو نفهمیدید. چون متحجری و قدرت فهم و تحلیل عمیق نداری، نمیفهمی دین دنیا رو آباد میکنه، به همین دلیل دینو گذاشتی کنار. بحث ما این دهه نفی دو نوع تحجره: تحجر دینداران، تحجر دینگریزان. به تعبیر دیگه تحجر غربگرایان. غرب مظهر تمدنی است که دین مسیحیت رو گذاشته کنار تا دنیاشو بتونه آباد کنه، درسته؟ این تحجره. اون کسی که میگه ما باید مثلا جامعه لیبرالی داشته باشیم، حالا من ساده سازی میکنم، و صرفا باید به عقل تجربی نگاه بکنیم، این میدونی چرا دینو میذاره کنار؟ چون دینو نفهمیده. و چرا متحجر بهش میگیم؟ چون آدم متفکری نیست و الا دین رو میفهمید، درسته؟ پس تحجر دین گریز داریم. اون یکی چی میگه؟ اون یکی میگه آقا بحث دین رو با دنیا قاطی نکن. دین اومده رابطه ما رو با خدا تنظیم بکنه، ما با دنیا کاری نداریم. اینم ما بهش میگیم تو متحجری و دین رو نفهمیدی. با این دو گروه متحجر کار داریم. خب پاسخ یک سوال فراوانی که مطرح میشه، الان وقت صحبت از تحجر؟ بله، به چند دلیل. روزهای قبل هرچی گفتم دوباره یه بازسازیش بکنم با آرامش تمام. نتیجه هر دو تحجر ترک انگیزه دینی در انتخابات. نتیجه هر دو تحجر، تحجر غربگراها و تحجر دینداران، جدا کردن دین از سیاست. خب حالا اگر دین از سیاست جدا شد و هر دوتا گفتن متحجرین دنیاگرا و غرب زده چرا گفتن دین رو جدا کن؟ چون گفتن دین به درد نمیخوره. نفهمیدن که گفتن، نمیخوان بفهمن، ادای روشنفکری در میارن، ولی همون حرفای غربی‌ها رو هم نفهمیدن. کلن آدم نفهم تو حوزه یا دانشگاه هر جا باشه آسیبه، راننده تریلی هم باشه آسیبه، و آدم فهمیده تو حوزه و دانشگاه گوهره، راننده تریلی هم باشه گوهره. این یه مسئله ایست جدای از مثلا این منصب ها و رسم و رسوم و مدارک رایج. متحجر متحجره، تو دین بیاد دینو به گند میکشه، دشمن دین بشه، دشمنیش دشمنی غیر منطقیه. خب این دوتا نتیجه مشترک این دوتا چیه؟ جمع بین دین و دنیا رو بلد نیستن، نمیفهمن، نوفهمن، بیشعوری فوق العاده دارن در فهم حکمرانی دینی. میگن نمیشه هم دینو داشته باشی هم رأی مردمو، هم دینو داشته باشی هم دنیای مردمو. این دوتا بیشعور، این دو گروه هستن و هم لایشعرون. خب و چون متحجرن نمیشن باشون حرف زد. خب چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم؟ چون انتخابات در دور اول مشارکتش پایین بود. در دور دوم چرا مشارکت افزایش پیدا کرد؟ بخشش مال تلاش بیشتر بود، بخشیش مال متوجه تر شدن مردم به انتخابات بود، چون بالاخره انتخابات همیشه طول میکشه دیگه. الان به خاطر شهادت آقای رئیسی زود داشت تموم میشد، اصلا خیلی ها منتقل نشدن. بخشیش هم به خاطر دو قطبی بود که یا واقعا وجود داشت یا واقعا وجود نداشت، دستساز داشت درست میشد که دو قطبی مشارکت رو ببره بالا. دوستانه اگر انتخابات عقلانی نباشه در یک جامعه، عقلانی یعنی چی؟ دینی نباشه. اگر انگیزه مشارکت عقلانی نباشه یعنی دینی نباشه، چون دین یعنی عقل، عقل یعنی دین، هر انگیزه دیگه‌ای بخواد مشارکت رو افزایش بده، هم این افزایش مشارکت غلطه هم نتیجه غلطه. اون وقت ما دیگه عادت باید بکنیم تو هر انتخاباتی دو نفر مثل خروس جنگی بپرن به هم، گیس بکشن، مردم تحریک بشن، با فوش و فوش کشی اگه به چاقو کشی کشیده نشه، این انتخابات مشارکتش افزایش بود. این زشت برای جامعه‌ای که نماز میخونه، این زشت برای حوزه علمیه، این زشت برای عزاداران حسین، این زشت برای مساجد کشور، این زشت برای دانشگاه‌ها. من مسئله اصلیم اینه. چی موجب میشه مشارکت بدون جنگ و دعوا افزایش پیدا بکنه؟ فهم صحیح دین، که بهترین راه برای آباد کردن دنیای شماست. یعنی چی؟ دینی که واقع بینه، چشمشو باز کرده، نه کور. دین متحجرانه همونیه که امام فرمود اینا خونه دلی که به من کردن، به من دادن، و یا رنجی که به من دادن بیشتر از بقیه بود. الان یک کمی جامعه ما اینجوریه، تا دو قطبی نشه رأی افزایش پیدا نمی کنه. من طلبه از جامعه خودم شرمندم، تا حالا دین رو غلط و با کمی تا قسمتی ادبیات متحجرانه منتقل کردم. من دانشگاهی شرمندم که فهم علمی انتخابات رو با انگیزه صحیح عقلانی انتخابات رو تو دان توی جامعه بالا نبردم. خب آقا قصه تو فقط مشارکت پایینه؟ نه، صبر کن. اگر انگیزه مشارکت دو قطبی رایج در کشور باشه، دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا، چه فاجعه ای رخ میده در صورتی که هر کدوم دو طرف ببرن؟ فاجعه است. بذارید برای شما یه توضیح مقدماتی بدم. بعد از اینکه با جنگ این کشور رو اومدن نابود کنن، نشد، صهیونیستا از نفوذی‌های خودشون تو ایران استفاده کردن، بی تردید دو قطبی درست کردن به نام اصلاح طلب اصولگرا. اصولگرا یعنی چی؟ فاندامنتالیست، یعنی مسیحیایی که تو اروپا آمریکا میگفتن ما فقط به این فونداسیون عقایدمون، اصول عقایدمون چسبیدیم، واقعیت رو نمیخوایم ببینیم. یه جریان جاسوسی صهیونیستی تو کشور ما اومد گفت اینایی که از دین دم میزنن اصولگرا هستن. این یک فحش بدتر از فحش ناموسی بود. یه مش نادون همینو گرفتن گفتن ما اصولگرایان میدانید از ارزش‌های ما میخواهیم دفاع. بابا اون داره به تو فحش میده، تو چرا اینو به خودت گرفتی؟ و بعد اسم خودشونو گذاشتن اصلاح طلب. من نمیگم اصلاح طلب ها همه جاسوسن، اما جریان های جاسوسی پشت درست کردن این دو قطبی در جامعه ما بود و هست، همین الان هم هست. دقت کنید، اصولگراها مظهر چی شدن؟ دین مدارانی که به دنیا کاری ندارن، یا حماقت لازم رو دارن برای اینکه دنیا رو خراب کنن. بعد گفتن گروه مقابل اینا اصلاح طلب هستن. من اصلا به افرادش کاری ندارم، تو هر دو تا گروه افراد فهمیده هستن، اما نه اونقدر فهمیده ای که بتونن این دو قطبی رو از بین ببرن. درسته؟ این طرف اومدن گفتن چی؟ ما باید دنیا رو آباد کنیم، اگه لازمه عرق فروشی هم تو جامعه آزاد بشه، همجنس بازی هم آزاد بشه، بی اجابی هم رواج پیدا بکنه، جامعه رو باید اداره کرد. خیلی خودشونو واقع بین میدونستن. خب اتهام تحجر رو این جریان اصلاح طلب با خود اصطلاح اصولگرایی که نزدیک به تحجر هست به این طرفی ها زدن، در حالی که خودشون هم متحجر بودن. والا به خدا هر کسی اصولگرا باشه به این معنای لغوی، به این معنای غربی که فقط اصول دینی خودش رو، اونم اصول اعتقادات فردی رو بلد باشه، به اون بچسبه و از اون جدا نشه، متحجره. ما هم قبول داریم. ولی تویی هم که در دین آبادی دنیا رو نمیبینی، تو هم متحجری. درسته؟ این دعوای شوم دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا ایجاد شد. بعد چی شد؟ تو انتخابات ها می اومدن تحریک ایدئولوژی می کردن. مثلا آقای ناطق نوری با آقای خاتمی اینا شدن دو قطب. آقای ناطق نوری شد نماینده، الان می دونید که اینا دروغه، ولی آقای ناطق نوری شد نماینده اصولگرا، آقای خاتمی شد نماینده اصلاح طلب. یه دفعه شعارهای اصلاح طلبی شعارهایی شد که توش بیدینی بیشتر موج میزد. این ور همه دیندارها تحریک شدن، رفتن پشت سر آقای ناطق نوری، اگرچه ممکن بود فکر کنن رئیس جمهور خاتمی بشه بهتره با، ولی دیگه دعوا ناموسی شده، میدونی که دین داره نابود میشه. و تو دقیقه 90 انتخابات که طبق حالا نظرسنجی ها یا برآورد ها آقای خاتمی کمتر بود، رفتن یه فیلم درست کردن. حالا کی این فیلم رو درست کرد نمیدونم، که 4 دختر بی حجاب پشت سر خاتمی بعد دیندارا رو تحریک کردن، دعوای ایدئولوژی را انداختن بین اصلاح طلب اصولگرا. اصلا اصلاح طلب اصولگرا یعنی دعوای ایدئولوژی بینشون هست، دعوای منطقی عقلانی که نیستش که. این انتخابات، این بذر شقاق اجتماعی رو در جامعه ایجاد کرد. این روش صهیونیستاست برای اداره جوامع، که یه دو قطبی متناسب دعواش هیچ وقت تموم نشه درست میکنن، بعد این دوتا به همدیگه میپرن. صهیونیستا کافیست تو هر دو قطب جاسوس داشته باشن، درسته؟ این دعوا هیچ وقت تموم نمیشه. و من قطع و یقین دارم، قطع و یقین دارم در شبکه‌های مجازی که همین الان بین دو نامزد قبل و جریان‌های دیگه هست، قطع دارم جواسیس حضور دارن، دعوا رو همیشه داغ می‌کنن. ما یه زمانی توی همین بحث‌های اقتصادی که حزب الله باید تو بحث‌های اقتصادی فعال بشه، فحش‌های رکیکی از حزب الله یا می‌شنیدیم، ای بی دین، ای لیبرال، ای تئوریسین نیبو. از شدت زشتی این بودم با این حزب الله یا کی هم ما نمیشناسیم، اینقدر انقلاب اسلامی رو دوست دارن و خط امام و رهبری رو دوست دارن که ما رو با فحش‌های رکی خودشون مینوازن. ما اینقدر حزب اللهی نداشتیم، خدا شاهده. یه توی مقطعی ما بررسی کردیم، دیدیم تعداد بسیاری از اینها از کجاست؟ از اون کشوری که منافقین پای لپتاپاشون نشستن، آلبانی. یعنی کاری نداره ها. یه سال قبل از سخنرانی های همینجا بود، دوباره حمله علیه من به عنوان نیمه لیبرال شروع شد. گفتم آقا اولین کس کی فحشو داد؟ اصلا کی حواسش بود که محرم که نیستش که بلندگوی برجسته‌ای باشه. ما تو مشهد برای یه گروهی صحبت کرده بودیم، تو کل مملکت شروع شد به فحش دادن. رفتیم بررسی که اولین کسی که فحش داده بود به ما کی بود؟ کارشناس بی بی سی، که تو چرا گفتی دیندارا باید برن دنبال پول در آوردن. من از این تجربه ها بخوام برای شما بگم، فراوانه. دو قطبی سازی برای چی؟ برای دنیاگراها و دینگراها. دینگراهای متحجر، دنیاگراهای متحجر. حتی من نمیگم دینگرای افراطی، دنیاگرای افراطی. خب این مملکت هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. چرا؟ چون هیچ وقت تو دنبال مدیر قوی نیستی. این طرفیا دنبال مدیر ایدئولوژی که دیندار میگردن، اون طرف دنبال مدیر پرهیز کننده یا ستیز کننده با دین به صورت افراطی میگردن. کاندیداهاشون اینا، این که دیگه مملکت نمیشه اداره کرد. این مملکت پیشرفت نمیکنه. بعد هر رئیس جمهوری هم میاد 300,000 تا مدیر باید جابجا کنه لااقل. او تا تو اینا رو جابجا کنی، بعد اون مدیران کارشناسی اون وسط هم یه بار دم اینا رو میبینن، اینا رو خر میکنن، یه بار دم اونا رو میبینن و اونا رو خر میکنن. در هر دو دولت من شاهد بودم، دولت آقای رئیسی و دولت آقای روحانی، وزیر پشت تلفن فحش میداده به نیروهای زیر دستش که نامرد، لامصب، مگه من ننوشتم؟ خب این کار رو انجام بدید. اون مدیر هر رو کر به وزیر میخنده. خودم شاهد بودم، هیچ کدومشون کاری ازشون بر نمیاد. این مدیران میانی توشون یا آدمای ناتویی هستن، بلدن این دوتا رو چجوری سر کار بگذارن، نمیگم خرشون بکنن. گفتم البته، ولی دیگه حالا این کشور چجوری اصلاح میشه؟ وقت ریاست جمهوری داستانش به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه. شما هیچ وقت رئیس جمهور قوی ممکنه دیگه نداشته باشی. چرا؟ میگن کی رأی بیاره، کی خوب تیکه میندازه، کی خوب از خودش یه ژستی نشون میده. چند سال مملکت دوچار این وضعیت شده. بعد از آقای هاشمی رفسنجانی من به خط و ربطش کاری ندارم، ولی او در اندازه های یه رئیس جمهور برای این کشور یه ورود جدی همه جانبه به مسائل داشت. حالا ممکنه من خط و ربط ایشون رو به عنوان یک رئیس جمهور، دیدگاهاش رو قبول نداشته باشم، ولی یه آدم نسبتاً همه جانبه نگر بود. ممکن بود ما یه حزبی داشته باشیم، اون حزب آقای هاشمی رو در صدر بنشونه و اینو معرفی کنه برای کاندیدا. ولی بعد از اون نه آقای خاتمی، نه آقای احمدی نژاد، نه آقای روحانی، لااقل این سه تا بزرگوار کسانی نبودن که همه جانبه نگری یک رئیس جمهور رو داشته باشن. خود نیروهاشون و وزراشون مسائلی رو در موردشون میگفتن، من الان نمیخوام میگم چون میخوره به حاشیه، چون رئیس جمهوری چی شده؟ محصول اون دعوای اصلاح طلب با اصولگرا شده، دعوای شوم دو تهجر. این دعوا نه تنها مملکت نمیذاره پیشرفت کنه، بلکه چی کار میکنه؟ مردم رو از سیاست خسته میکنه. شعار میشه اصلاح طلب اصولگرا، تموم دیگه ماجرا، بهت گمشید همتون، مردم خسته میشن. درسته؟ الان شما برای تیم فوتبال پرسپولیس یا استقلال، تیم ملی میخوای مربی معرفی کنی، دعوای ایدئولوژیک نمی کنی، دعوای چی میکنی؟ فنی. کدوم مربی بهتره؟ گلم نزد عوضش میکنی، بازم کینه کشی ایدئولوژیک نمی کنی، میگی ما فکر کردیم قرارداد بستیم سابقش خوب بود، بعد نتونست اینجا کار کنه، قرارداد لغبار یکی دیگه بیاد، تموم شد. مدیران جامعه چرا نباید اینجوری عوض بشن؟ مردم و شما همار گیر آوردید، به دعوای پوپولیستی و به دعوای ایدئولوژی داریم میکشونیم. ما مملکتمون تا کی باید توش دعوای ایدئولوژی بشه؟ بابا انقلاب اسلامی شد، تموم شد، رفت. هنوز سر اسلامیت نظام جنگ و دعواست. چرا؟ چون از اون طرف با اصطلاح اصولگرا این ور رو متهم میکنن به تهجر، از اون طرف خودشونم به خاطر تهجر اسلام رو درست درک نمیکنن، اسلام زدائی میکنن. حالا واقعا تو اصولگرایی ما تهجر نداریم؟ من نمیتونم جریان اصولگرایی که تو میگی یعنی چی، ولی ما تو دو دینداران متحجر داریم. یه اصطلاح معروف انجمن حجتی است. مردم نه تنها از دین از سیاست خسته میشن، بلکه از تداخل، چون دعوای ایدئولوژیکه دیگه، دعوای دو قطبی میشه دعوای ایدئولوژیک، از دخالت دادن دین در سیاست هم خسته میشن. نگرش سنجی پارسال از مردم ایران این بوده، اکثرا تقاضاشون یا تصورشون اینه بهتر دین از سیاست جدا باشه. این نتیجه دعوای شوم کثیف احمقانه صهیونیستی دو قطبی دروغین اصلاح طلب اصولگراست. تا رسید دولت به آقای رئیسی، آقای رئیسی به اصطلاح دروغ انسانهای نابکار سیاسی یک اصولگرا بود، در حالی که نه، ایشون اصلا تو جناح ها نبود، قاضی بوده، دادستان بوده، هر چی بوده، به صورت سیاسی هم تو جناح بندی سیاسی خاصی قرار نمیگیره. اومد چیکار کرد؟ غیر سیاسی جناحی تا حد زیادی عمل کرد، واقعا تا حد زیادی. خود کسانی که اصلاح طلب هستن میگن ما رو صدا میزد، ازمون نظر میگرفت، یه نفسی داشت کشور میکشید که یه نفر داره میدوه کار میکنه، من دیگه اصلا به راندمان کاری ایشون کاری ندارم. شما آمار کاری ایشون هر چقدر هست یا دوندگی خودش هر چقدر مؤثر بوده رو میتونید برید ببینید، موفق یا عدم موفقیت چون کاری ندارم، من فضا رو دوست دارم. ایشون به شهادت رسید، ما اومدیم توی انتخابات دیگه ای. از اول این انتخابات من حرفم به دوستانی که لااقل حرف منو میشنون، خب ظاهرم باید بگم دوستان انقلابی، این بود که این انتخابات رو نگذارید دو قطبی بشه، دعوای ایدئولوژی توش نیارید، بریم صحبت کنیم ببینیم کی مدیر قوی تریه. اگر شما از آقای قالیباف میخوای حمایت کنی بگو این مدیر قوی تریه، این دلایل من. اگر از آقای جلیلی میخوای حمایت کنی بگو این مدیر قوی تریه. اگر شما از آقای پزشکیان میخوای حمایت کنی بگو ایشون مدیر قوی تریه. رهبری 30 سال روز عید قدیر سخنرانی نکرد، امسال برنامه سخنرانی گذاشته و تقریبا بعد از اعتقاد به مبانی و انقلاب و اینا که یک اعتقاد عامه و الا اصلا شورای نگهبان تایید نمی کنه، فرمود مردم برید سراغ یک رئیس جمهور کارآمد. ببین رهبر انقلاب یعنی چی؟ الان بچه ها دعوای ایدئولوژیک نکنید، برید سراغ یه آدم کارآمد مشکلاتو بتونه حل کنه. حالا شما از پزشکیان دعوت تعریف میکنی بگو ایشون با تیمش به نظر من کارآمدتر. شما پزشکیان رو میخوای نفی کنی بگو ایشون به نظر من کارآمد نیست. نگو آقای پزشکیان رو نفی میکنم چون بیدینی رو رواج میده. دعوای کثیف اصلاح طلب اصولگرا که اساساً صهیونیستی بود و زنده نکن، بگو ایشون توانایی نداره. مثلا میخواید تو برنامه انتخاباتی فعال بشین، مثلا میخوای آقای قالیباف رو نفی کنی بگو که ایشون چیه؟ توانایی اجرایش در سطح رئیس جمهور نیست، کما اینکه بعضیا همینو میگفتن. نگو این بیدینه، ضد انقلابه. دعوای ایدئولوژیک رو زنده نکن. درسته؟ میخوای از آقای جلیلی دفاع کنی نگو ایشون انقلابیه، بگو چی؟ بگو ایشون کار کرده رو برنامه های کشور. البته حقا و انصافا خود آقای جلیلی، من باز تو این جلسه گفتم، باز عرض میکنم، تقدیر میکنم ازشون که یک ادبیات کارکرد گرایانه کاربردی، آقا طرح برای حل مشکلات ما داریم، یه همچی ادبیاتی رو به کار گرفتن، نه ادبیات ما انقلابی هستیم شما انقلابی نیستی. آقا این دعوا رو زنده نکن، ما الان مدیر میخوایم، همه انقلابی هم. اتفاقا از آقای پزشکیان هم باید تشکر کرد که در ارتباط با دعوای اصلاح طلب اصولگرایی اومد تو دانشگاه تهران یا شریف، برگشت گفت به رهبری کسی جلو من توهین نکنه چون من ذوب در ایشون هستم. این دعواهای مسخره مکتبی ایدئولوژی انقلابی رو گذاشت کنار و پا رو خطوط قرمز انقلابیگری مثل آقای روحانی نگذاشت. آقای روحانی این کارو کرد، اومد به انقلاب توهین کرد، به حجاب توهین کرد. چیکار کرد؟ تو دور اول یا دور دوم، بالاخره تو سخنرانیاشون اینجوری میگفتن که انقلابیگری یه سال، دو سال، سه سال احساسات انقلابی، بعدش دیگه عقلانیت. وقت رهبری اومدن 14 خرداد جوابشو دادن، اون سال آقا انقلاب ما از اولش عقلانی بوده. ما یه دوره‌ای بی عقلی کرده باشیم بعدش عقلانیت، این کلمات این هم چیزه، این کلمات زنده کننده دعوای چیه؟ دعوای ایدئولوژی، دعوای اصطلاحاً اصلاح طلب اصولگراست. حالا از طرف کی اینو میشنوی؟ از طرف کسی که دبیر جامعه روحانیت مبارزی همچی سمتی داره که مثلا جزء اصلاح طلب است. حالا چرا؟ یا یه دفعه دیگه میگفت اینا میخوان تو پیاده روها دیوار بکشن، دعوا رو ایدئولوژی کرد. آقا تو رئیس جمهوری مسئول نون و آب مردمی، تحلتو بگو. باشه یه ایده مرکزی شما داری، میگی مذاکره باید بکنیم تا مشکلات حل بشه، باشه همین ایده تو بگو. بگو من طرح اقتصادی ندارم، میخوام مذاکره رو باز کنم، راه باز بشه مشکل، اینو بگو. چرا دعوای ایدئولوژی رو میندازی؟ خب آقا حالا چه اشکالی داره تا دو قطبی نشه جامعه پیش نمیره؟ جامعه از سیاست فاصله میگیره دو قطبی بشه، چون دو قطبی بشه هیچ کدوم هیچ حسن همدیگر رو نمیگن. آقای قالیباف بعضی وقتا مثلا تو جلسه میگفت خب درست میگید آقای پزشکیان، ایشون همینجوری که مسخره میکردن، تو چرا تایید میکنی؟ تو حتما از اونایی، فلان فلان شده فوش بعدش میدادن. آقا نمیشه اینا مثل آدم با هم صحبت کنن؟ هیچ نقطه مشترکی ندارن با هم؟ ای چه وحشیگریه تو فضای سیاسی جامعه ما که متحجرین دیندار و متحجرین دین گریز دنیا پرست را انداختن. چه وحشیگریه. دوستان من، من هیچ وقت تو منبرهام علیه عرق خور، زناکار، بیهجاب، دزد نه عصبانی شدم، نه آروم فوش دادم، نه اصلا طرف این حرف رو میرم. من علیه گناهان بزرگ اجتماعی که منکرات کبیرن فریاد همیشه میزنم. اون گناهکارهای کوچولو همش تقصیر جامعه پیشرفته نکرده است. جامعه پیشرفته بشه اون گناهکارهای کوچولو همه خوب میشن، تو خیلی راحت باشه. و جامعه پیشرفته میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تو انتخاباتی که تو میخوای مربی، آقای پزشکیان یه حرف خوبی میزد، میگفت شما برای پزشک دنبال این هستید که حزب اللهی باشه یا غیر حزب اللهی، میرید سراغ متخصص. آفرین، جامعه باید بره سراغ این خط. و این انتخابات نقطه امتیازش اینه که بیشتر از همه انتخابات های گذشته عملگراتر شد بعد از قبول کردن مبانی. یه باریشون گفت من رهبری رو قبول دارم، تمومه دیگه، ول کن دیگه، سیخونک نزن دیگه، بذار بره جلو کار. ولی از اطرافیان ایشون بعضی اومدن بی ادبی کردن، برای اینکه آتیش رو شعله ور کنن، گفتن اونوریا طالبانن، لولو درست کردن از آقای جلیلی. والله دروغ بود. نه دروغ بودش اصلا هیچی. این ادبیات در منازعات انتخاباتی یعنی خیانت کردن به این ملت، چه با انقلاب چه بی انقلاب، چه با اسلام چه بی اسلام، خائنین به این ملت بودن کسانی که از این جور انگها استفاده کردن. آقا تو طرفدار آقای پزشکیانی؟ طرف تو به اصطلاح قبول نداری؟ بگو ایشون نه ادعا میکنه برنامه داره، مثل خود آقای پزشکیان که میگفت ایشون ادعا میکنه برنامه داره. آقای جلیلی هم میگفت نه شما که نباید تازه الان بشینی برنامه‌ریزی کنی، باید برنامه‌ها رو از قبل ریخته باشی. این گفتگو خیلی عالی بود، خیلی قشنگ بود. بله ما باید اینو انتخاب کنیم، درسته؟ یا مثلا این جور بحث‌ها خوب بود که آقا تو تیمت تیم ضعیفیان، نخیر تو تیمت تیم ضعیفیان، خب اینا خوبه، اینا رو بگید، زیرا به تیم همدیگر رو بزنید برای مدیریت جامعه. ولی بعضی ها، دوستان من، بعضی ها سیاسیون اصلا دیگه اگه دعوای اصلاح طلب اصولگرا نباشه دیگه سیاسی نیستن، هیچی نیستن، هم تو اصولگراها هم توی اصلاح طلبا. آقا چی شده تو رفتی توی اون شورای مرکزی مثلا اصولگراها؟ چه هنری داری؟ یه دوتا مقاله ببینیم ازت، یه دوتا سخن حکمت آمیز تو عرصه سیاسی ببینیم، همین ریش سفیدی فقط؟ نه دیگه، ببین ما حلقه مرکزی اصولگرای ای اما دفاع نکن اون لولو میاد و بدبختان ببینیم دنبالشون. این انقلاب، این انتخابات یکم یعنی خلاص شده بود. من خوشم میاد این جوانایی که تمرد میکنن از لیست بندی ها و اینا. بارها هم قبلا عرض کردم ممکنه خودمون هم یه وقتایی مجبور بشیم به یه لیستی رأی بدیم ها، ولی ببینید اون طرف هم همینجوره. یه شورای اصلاح طلب اون بالا هست، والا بعضیاشون، هر دو جا بعضیاشون هیچ هنر مدیریت، هیچ حکمت سیاسی، هیچ ارزه ای ندارن. دعوای اصلاح طلب اصولگرا حذف بشه، حالا تو چی کاره، چی بلدی؟ هیچ. بعد تو چرا اینقدر قمپز در میکنی؟ میگه اه ما میدونی که ما اگه ما نباشیم همه تو نابود میشید. تو با این دعواها زنده اید. من چرا دارم علیه تهجر صحبت میکنم؟ چون تهجر غربگرا، تهجر مادی خودش یه برای اینکه بقا پیدا کنه یه دعوای اصلاح طلب اصولگرا را انداخته و یه اتهام به تهجر اینور، یعنی اینور رو متهجر معرفی کرده. این علت اصلی. و بعد نتیجهش میاد تو انتخابات دعوای ایدئولوژیک میشه. از این جلوتر ببرم بحثو. دوستان من، خب حالا اگه دو قطبی شد رأی گیری بالا رفت چی؟ این دفعه رأی گیری بالا میده، دفعه بعد فوشای محکمتر باید بزنن. تا این دفعه گفتید طالبان دعوا گرفت، دفعه دیگه باید بگید داعش. خب دفعه بعدش چی میخوای بگی؟ بالاخره ملت دستتو میخونن. جمع کنید این مسخره بازی ها رو. ما باید به مردم چجوری امید میدادیم؟ با اسلام ناب، امت وسط. امت وسط چی میگه؟ میگه من طرح دارم برای اداره دنیا، که این توی کلمات آقای جلیلی خیلی زیاد بود. من واقعا توی دوره اول انتخابات گفتم، گفتم وقتی میبینم آقای جلیلی اقبال داره با اینکه ایشونو میخوان لولو کنن، یه لولوی ازش درست بکنن و موفقم شدن، ولی میبینم اقبال هست بدون اون مثلا بازی هایی که معمولا در میارن از دو قطبی، ایشون این آرا او داره، اصلا این خوشحال کننده است. باز این انتخابات رو نذاشتن اونجوری بشه که بشه. یک اشتباه بزرگ تو این انتخابات بود، بعضی از طرفداران آقای جلیلی هنوز داشتن دعوا رو دعوای ایدئولوژیک میکردن و این تقویت میکرد به دو قطبی سازی. حتی دور اول دعوای ایدئولوژیک دو قطبی بین آقای جلیلی و آقای قالیباف رو انداختن. بابا تو دیگه کی هستی؟ ما داریم میگیم دعوای بین آقای جلیلی و آقای پزشکیان رو کارآمدی قرار بده، نه دعوای ایدئولوژیک. بدبخت میکنه کشور رو اون دعوای علکی و ایدئولوژیک، به کارآمدی قرار بده. بعد تو اونجا هم تو میری دعوای ایدئولوژیک رو میندازی. این اشتباهی بود که شد. الان چی؟ الان که دیگه وضع کاملا روشنه. به حرفای رهبری نگاه کنین. رهبر از رئیس جمهور چی میخواد؟ تو همون ایده قدیر فرمودن رئیس جمهور باید کارآمد باشه، اینایی که اومدن دقت کنن در اطرافیانشون آدمهای قوی و مناسب انتخاب کنن. ما همینو میخواد. نه نه آقا، ما دو تا فوش انقلابی هم میخواییم بدیم. اشتباهه. ببین ما اتفاقا اگر کسی رو نمیپسندیم فقط به دلیل کارآمدیشه. الان میدونید پشت سر من چه حرفی خواهند زد؟ فلانی دیدی از ارزش ها حرف نزد؟ میگه ارزش ها رو بگذارید کنار، مبانی انقلاب رو بگذارید کنار. وا اسلاما، این آخوند صورتی اومده میخواد بدون دین جامعه رو اداره بکنه. الان یه هفته است که ما این بحث رو شروع کردیم، دارم میگن پیامکاشو به خود من میدن. تهمت‌های مالی که یک خبرنگار رذل دروغگوی اصلاح طلب به بنده زده، اونها رو این انقلابی متحجره، نفهم، از این ور داره تکرار میکنه میزنه به من. چرا میگم متحجر؟ من که حرف آقا رو نفهمیده. دعوا رو ببر سر کارآمدی. الان انتظار ما از آقای پزشکیان اینه که دولت کارآمد درست کنه، مشکلات مردم باید حل بشه. مسئله بسیار مهم بعدی، پس اگر انتخابات شور بگیره با دعوای ایدئولوژی که دو قطبی منحوس، موقتا شور میگیره، دفعه بعد میاد پایین، موقتا شور میگیره، ولی دفعه بعد چه دعوایی بخوای بکنی؟ دفعه گفتی طالبان، دفعه بعد بگی داعش، همچنین دروغا بره بالا. این دفعه گفتی به اون طرف طرفدار بیهجابی، طرف دفعه بعد چی میخوای بگی؟ باید بگی طرفدار نمیدونم چی چی. خیلی زشت میشه اینجوری دعوا کردن. دین به ما این کارآمدی رو یاد داده. مسئله بعدی این استش که خب برفرض توی دعوای دو قطبی منحوس، دعوای ایدئولوژیک دروغین، دعوای ایدئولوژیک راستین خوبه، دعوای ایدئولوژیک راستین کی بود؟ اون وقتی که امام جلوی جبهه ملی و نهضت آزادی وایستاد، چون اونا حرفای جبهه ملی میگفت مثلا امام مرتد اعلام کرد دیگه. خب دقت کنید، اومدیم و تو این انتخابات دعوا، البته تو این انتخابات اخیر انصافا سطح دعوای ایدئولوژیک و دو قطبی بسیار پایین بود الحمدلله. اونایی که سعی کردن این دعوا رو دوباره ایدئولوژیک بکنن ضربه زدن، از هر طرفی بودن، تو اعوان و انصار بودن، خداشون الحمدلله نبودن. خب حالا توی دعوای ایدئولوژیک چی میشه؟ آدم انقلابی ایدئولوژیک بالا بیاد. آقا شما به اونا گفتی بیدین، اونا هم به شما گفتن دیندار افراطی متحجر، بعد شما رأی آوردی، چه فاجعه‌ای رو خواهد داد بگو. کوچکترین اشتباهی بکنه میذارن پای دین، درسته؟ این یک فاجعه. فاجعه بعدی چیه؟ انتخابات بعدی تو یه دونه دیندار انقلابی با ادبیات غیر کارآمدی. حالا من چرا بر ادبیات کارآمدی دارم تاکید میکنم؟ خلاصه جوابم حرف رهبری روز عید قدیر، خلاصه جوابم، ولی میتونم ازش مفصل، چون من سخنرانی داشتم قبل از اینکه آقا تو عید قدیر صحبت کنن، عرض کردم این دفعه بحث کارآمدی باید وسط کشیده بشه. یعنی فهم خودم این هست، میتونم ازش یه ده جلسه دفاع کنم. چرا دین دنبال کارآمدی مدیرانه؟ اینو از تو نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام در میارم، از نامه به مالک اشتر و از خیلی از موضوعاتی که میشه ازش دفاع کرد. ولی الان اینکه میگم رهبر، من که خلاصه کنم دعوا بخوابه دیگه، خیلی ها رهبر رو قبول دارن. اومدیم و دعوای دو قطبی و ایدئولوژیک بود، بعد نماینده اون قطب ایدئولوژیک بالا اومد خطا بکنه پای انقلاب، درسته؟ اون کسانی که نیومدن پای در واقع ایشون، یه ضدیت با دین پیدا میکنن، بالاخره اونا اقلیت هم که بشن شرکت نکنن، یه ضدیت با دین پیدا میکنن دیگه، چون اون کردی نماد دین، نباید این کارو بکنی. الان کسی به آقای جلیلی رأی نداده باشه، باید بگیم که اطمینان نکرد به طرح‌های ایشون، مثلا یه دلیلش. نه اینکه همه اطمینان نکرده باشن، خیلی ها ممکنه دلایل دیگه هست که میدونید همه این چیزا رو. فاجعه بعدی که رخ میده این استش که دوستان من، دعوای بین دین و دنیا اگرچه یه بار نماینده دین ببره، ولی اکثرا نماینده دنیا میبره. دعوای دین و دنیا رو بیاید تموم کنیم، بریم با ادبیات امت وسط کار کنیم. تو این دفعه خودتو حلق‌آویز کردی، نماینده دین رو برنده کردی، دفعه بعد چه خاکی میخوای تو سرت بریزی؟ چوب خشکم بیارن نماینده شعارهای دنیایی باشه، میبره. خب این طبع جامعه است، و تو چه خاکی میخوای به سرت بریزی؟ همیشه هم هی فوش اقلیت بهت میدم، در حالی که اکثریت وقتی دنیا میخوان، ما باید چی رو روشن کرده باشیم؟ این دینه که دنیای تو رو تعمیم میکنه، اونم از صمیم قلب قبول داشته باشه. میگه من دیندار، مثل بعضی از این غیر محجبه هایی که تو این انتخابات از آقای جلیلی دفاع میکردن، میگفت یا توی خارج از کشور دیده بودی مثلا خودش حجاب درستابی نداشت میومد تو انتخابات شرکت بکنه یا حتی مثلا به آقای جلیلی رای بده، میش گفتی چرا؟ میگه حالا من خودم دیندار نیستم ولی این مفید به حال کشورم. ما دنبال این ادبیاتیم، نه اینکه بی خیال حجاب شدیم ما الاهم و فالاهم داریم میکنیم. الاهم چیه؟ جامعه باید پیشرفت کنه. جامعه همه که شهید سلیمانی نمیشن، همه که شهید حجاجی نمیشن، خود ما خیلی همون شهید ابراهیم هادی نمیشیم ولی ما رو ببین چجور دارن تحمل میکنن. همه که اصابقون از سابقون نمیشن ولی ما جزو اصحاب یمین که میشیم انشالله. پس این دو قطبی رو باید گذاشت کنار. چی رو باید درست کرد؟ حالا مسئله بعدی که دیگه وقت نیست، ما باید چی کار کنیم؟ یک، جلوی تهجر غربگراها رو بگیریم. تهجر غربگراها موجب شده یک، از تمدن غرب برداشته اشتباهی بکنن، فکر کنن اونجا مرغ همسایه قازه. الحمدلله یه خبر خوب به شما بدم، اینقدر تمدن غرب به لجن کشیده شده با جنایاتی که داره انجام میده، الان دیگه تمدن غرب اونجوری طرفدار نداره تو جامعه ما. یه زمانی رئیس جمهور کشور ما میرفت تو آمریکا مصاحبه میکرد، میگفتش که ما به سوی دموکراسی که شما دارید داریم حرکت میکنیم، یعنی شما قلید ما در دامنه، اینقدر ما رو بدبخت میکرد. الان همون آقا هم همین حرف رو حاضر نیست بزنه دیگه. هیچ کس نمیتونه جامعه لیبرال دموکراسی غرب رو با این همه جنایات چیکار کنه؟ الگو قرار بده. فوکویاما که میگفت آخر دنیا لیبرال دموکراسیه، اونم حرف خودش رو پس گرفت، میگه نه من نمیدونم آخر دنیا چیه، چون لیبرال دموکراسی جواب خیلی مشکلات رو نداد. خب پس غربگرایی کنترل شده است و مهار شده است، ولی تهجر غربگراها و مادیگراها رو باید شکست و گفت ببین این دین همون دنیایی که تو میخوای بهترش رو تعمیم میکنه. با این شکستن این تهجر، از اون طرف باید بریم تهجر دین مدارها رو بشکنیم. دین مدارهایی که متحجرانه با دین برخورد میکنن یه طیف گسترده این، حلقه مرکزیشون همونیه که امام میفرمود انجمن حجتیه، حلقه مرکزیشون همونیه که بهش میگن تشیع اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی، حلقه مرکزیشون. اینا میگن ما به دنیا چیکار داریم؟ ما فقط بریم سراغ خدا و پیغمبر. آقا خدا و پیغمبر اومدن دنیا رو آباد بکنن دیگه، آقا آدمه. ولی از اونجا که میای جلوتر یه دفعه میبینی این بچه انقلابیه که متحجر نیست، چون انقلابیه، متهم شده به تهجر، ولی داره از ادبیات دین تهجری استفاده میکنه. این موضوع ما برای فرداشه. و اگر بسیاری از جوانها جذب دین نشدن و اگر جامعه دیندار ما با انگیزه دینی تو انتخابات نمیاد، مقصر ما ایم که هنگام ما، حتی ما انقلابی ها که هنگام معرفی دین از ادبیات متحجرین استفاده می کنیم. و تو چرا مثل اون حرف می زنی؟ تو درست حرف بزن، تو مگه اسلام نابی نیستی؟ تو مگه امت وسط نیستی؟ تو مگه معتقد نیستی دین دنیا رو آباد میکنه؟ پس چرا مثل متحجرین صحبت میکنی؟ روزات هم شبیه اوناست، درست صحبت کن. ابعاد ادبیات و زبانی ما باید تحول پیدا کنه. این موضوع فردا شب، من آیات و روایاتش هم دیگه بمونه برای فردا شب که چقدر اهل بیت سفارش میکنن. آقا مهمتر از این که تو روایت ما رو بگی، باید درایت داشته باشی، باید درک کنی عمیقا روایت ما رو. روزه های ببینید، تو رو خدا من نمیخوام به روزه هایی که خونده میشه بی احترامی کنم، ولی میخوام میگم کدوم بهتره. مثلا هنگام وداع حضرت زینب سلام الله علیها با ابا عبدالله الحسین، یه روزه اینجوریه، بگیم چی؟ خواهر دوری برادر رو نمیتونه تحمل کنه. یه روز این خوبه ها، نمیخوام بگم این بده ها، نفیش نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم این روزه متحجراست. تو رو خدا رعایت کنید من ضعیف رو در بیان، تو رو خدا به من رحم کنید، نگید یه عمر همه اینجوری روزه خواهر و برادر خوندن تو میگی این روزه متحجراست. نه، ببین این روزه قوی تره، عمیق تره. یا این که بگی زینب میخواد با امام زمانش خدا حافظی کنه. میفهمی؟ آدم با امام زمانش میخواد خدا حافظی بکنه و امام زمانش رو بخوان بکشن، یعنی چی؟ این روزه عمیق تر نشد؟ خود امام حسین در روزه علی اکبر ببین چجوری روزه خوند. تا علی اکبر حرکت کرد باران عشق ریخت از چهره حسین، بعد صدا زد خدا بحث پدری پسری نیست. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله است که میدان می رود. یک روزه عمیق. آیون اگه یه نقاشی دست شما بدن، نقاشی پیغمبر اکرم، شما مطمئن باشی این نقاشی درسته؟ یه نقاشی دادن، این چهره و تمثال رسول الله اعظم است، چجوری نگرش میداری؟ تو قاب چجوری نگرش میداری؟ بیان خونت جلو چشم بدو رو بخوان زیر پا بگذارن، هلاک میشی به خدا قسم. نه نقاشی، نه نقاشی، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. او رو من دارم به میدان میفرستم. خدای تو میدونی برای چی؟ وقت روزه های ما اکثرا روزه های پدری پسریه. یه پدر طاقت نمیاره پسر جلوش اینجوری دست و پا بزنه. من نفی نمی کنم ها، این جنبه های عاطفی خانوادگی باید باشه و الهی دورت بگردم، ولی میخوام بگم یک تحولی در ادبیات دینی ما از ابتدای آموزش دین تا روزه هامون باید پیش بیاد. وقت اونایی که دارن از دور نگاه میکنن علت گریهاتو میفهمن. نقلی هست به معاویه ملعون نشست به دور قابچیناش گفتش که یه جوان تو امت اسلامی بخواد جامعه رو در آینده اداره کنه، این جهان بزرگ از مصر تا آسیای میانه، کی شایسته تر از همه است؟ هر کی یه چیزی گفت، چرتی گفت، گفت بی خود نگید، فقط یه نفر جوان من میدونم این شایستگی رو داره، اونم علی اکبر ابا عبدالله الحسین. نامرد مردم کوفه، علی اکبر اومد میدان، باید جنگ تموم میکردید میرفتید. خدا لعنتتون کنه که به صورت شبیه ترین به پیغمبر شمشیر کشیدید. متفکرانه گریه کنید، عارفانه گریه کنید. آقا زینب، لا اله الا الله، زینب یه زن عوام نیست که برای احساسات عمه بودن صرفا از خیمه در بیاد دوان دوان بین نامحرما. زینب عقیله بنی هاشمه. البته ابا عبدالله الحسین به عنوان یک پدر پسرش را دوست دارد بیشتر از همه پدرهای عالم. زینب برادرزاده اش را دوست دارد بیشتر از همه عمه های محترمی که برادرزاده را دوست دارند. اینا همش درسته. روزه های عاطفی رو من انکار نمی کنم، ولی زینب دوید به حدی که اون نامردا می گفتن این زن کیه، به هم می گفتن دختر علیه به میدان آمد. چرا زینب باید بیاد؟ شاید یه دلیلش این بود علی اکبر صدا زد این عارفه، این عارف کامل قبل از شهادت. چند تا شهید کربلا این اتفاق براشون افتاده مگه؟ قبل از شهادت رسول الله الاعظم را دید و صدا زد بابا یا ابا عبدالله این رسول خداست، من را سیراب کرد، نگران تشنگی من نباش. زینب کبری معلومه که میدوه میاد بخواد قدمگاه رسول الله را بوسه بزنه. به خدا قسم اینجوری روزه بخونی تا خونه نمیرسی، مگر این که صدا بزنه خدا ملائکه این فعلا بهش عمر دادم نگرش دارید، نمیتونی به خونه برسی. ساده است جوانان بنی هاشم بیایید، ساده است علی را بر در غیب رسانی، ساده است خدا داند که من طاقت ندارم. طاقتم داشته باشم میخوام زینب رو بیارم.